میکنم از اینکه همچنان شبکه رادیوی معارف رو برای همراهی انتخاب کردید. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو همچنان داشته باشید و بتونید برنامه مورد علاقه خودتون رو از این شبکه رادیویی شنونده باشید. اما برنامه بعدی با علم ساعت 11:35 نام برنامه نشانی هست با موضوع خرافه و صحبت‌های حجت الاسلام ایران دوست. بشنوید.
نشانی برنامه نشانی امروز
درست مصرف کردن و رواج بدیم تو جامعهمون.
جوانم خب بالاخره امکانات نیاز داره.
فضای آموزشیش خیلی فضای آموزشی محدود.
نگاهی به مسائل فرهنگی و اجتماعی از دریچه نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشاینده مهربان سلام میکنیم به شما همراهان گرامی و محترم برنامه نشانی. عزیزان، برنامه گذشته نشانی به موضوع خرافه اختصاص داشت و قول دادیم که در این برنامه این موضوع رو ادامه بدیم. امیدوارم که تا پایان با ما همراه باشید. در برنامه قبل معنای خرافه را بیان کردیم و گفتیم خرافه در کتاب لغت به این معانی آمده: سخن بیهوده و پریشان که خوشایند باشد، عادت و عقیده‌ای که نه بر مبنای عقل و منطق استوار و بالاخره به هر عمل، روش و عقیده‌ای که برخلاف علم و عقل و اسلام باشد خرافه گفته می شود. در این برنامه به مهمترین دلایل رواج خرافه در جامعه می پردازیم و از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین ایران دوست، کارشناس محترم برنامه، بهره خواهیم برد. ناامیدی از رسیدن به آنچه خواست و آرزوی دیرینه و یا همین امروز ماست، وادارمان می کند تا به خرافه رو بیاوریم و از نیروهای نامعلوم کمک بگیریم. این پدیده مختص کشور ما و یا برهه زمانی خاصی نیست. حتی طبقات مختلف اجتماعی هم در این مورد شبیه یکدیگر هستند.
اولین علت عدم توانایی در برطرف کردن نیازهاست. وقتی یک جماعتی یا افرادی نتونن نیازهای خودشون رو، نیازهای فکری خودشون رو و علمی خودشون رو برطرف کنن، ساده انگاری میکنن، تنپروری میکنن و یک نیروهای موهومی و یک سری نیروهای غیر واقعی رو با کارهای خودشون مرتبط میکنن و به این صورت خودشون رو راضی میکنن. تنبلی و عافیت طلبی میکنن و به جای اینکه تلاش بکنن نیازهای خودشون رو به طریق علمی برطرف کنن، با گذاشتن یک نیروی خرافی در کنار کارشون این رو به اصطلاح نزد خودشون حل میکنن. دلیل دوم ناکامی و محرومیت هست. وقتی یک قومی، یک جماعتی، یک گروهی به هدف و آرزوهای خودشون نمیرسن، حالا میخوان خودشون رو قانع کنن، بالاخره جلوی دیگران شرمندن، ناکام شدن، محروم شدن، به هدف خودشون نرسیدن، حالا میخوان آرامش پیدا کنن، خودشون رو با این جمله آرام میکنن که حتما کسی یا نیروی یا شخصی نخواسته، حتما بخت مرا بستن، حتما کسانی ورد خواندن، دعا خواندن و بخت من بسته شده، یا نیروهای نامعلومی احیانا جلوی کار من رو گرفتن. و به این صورت نیروهای نامعلوم و نامحسوس و موهوم رو مبدع محرومیت و ناکامی خودشون معرفی میکنن تا آرام بشه.
دلیل رواج خرافه چیه به نظر شما؟
باورهای غلط.
به نظر من دلیلش دور بودن از خداست.
برای که فکر نمی کنن مثلا اون چیزی که دین گفته اون قبول ندارن، مثلا یه چیزایی میارن میچسبونن بهش.
بعضی وقتی از همه جا دستشون کوتاه میشه میرن سراغ این چیزا،
چیزایی که باب طبعشونه دیگه، هر چی رو بخوام باب طبعشون باشه با این روش گسترش میدن دیگه، مثلا چون راه پول در آوردن برای خیلیا شده.
تفکر حاکم بر یک محیط بر باورهای فردی افراد تأثیر میگذارد و میتواند میزان گرایش و باور مردم به خرافات را کاهش یا افزایش دهد. از طرف دیگر، یکی دیگر از عواملی که انسانها را از زندگی در واقعیت دور می کند، فرار از وضعیت موجود است. در واقع، وقتی افراد جامعه توانایی برآورده کردن نیازها و خواسته هایشان را از لحاظ فکری، اقتصادی و اجتماعی ندارند یا نمی توانند به خواسته هایی دست پیدا کنند، به خرافات رو می آورند.
یکی دیگه از علل توجه بعضیا به خرافات فرار از وضعیت موجوده. وضعیت موجود رو مطلوب نمیدونن، نامطلوبه، براشون ناگوار هست و خواسته هاشون رو برآورده نمیکنه، سری میرن و به خرافات پناه میارن. لذا معمولا جوامعی که پایین‌تر هستن، فقیر هستن و از وضع اقتصادی ما نیستن، معمولا میزان خرافاتشون بیشتره. مثلا اینکه رعد و برق رو منتسب میکنن به یک موجودی مثل یک حیوانی و بعد معتقدن اگر حیوانی مثلا یکی از حیوانهای چارپا رو اگر او رو به صدا در بیاورن یا دم او رو آتش بدهن رعد و برق خواهد شد و سپس آسمان خواهد غرید و بعد نزولات آسمانی شروع خواهد شد، این تصور رو اون جوامعی داره که همیشه فقیر بوده، نزولات آسمانی نداشته، مال داشته و بعد میومده یک گاوی رو یا یک حیوانی رو به آتش میکشیده تا اینکه آسمان به اصطلاح خودشون باردار بشه و نزولات آسمانی رو داشته باشن. این مبنای خرافات به خاطر همون محرومیت‌های اونهاست و چون نمیتونستن حل مشکل کنن پناه میوردن به این خرافات.
نشانی از رادیو معارف. نشانی
به نظر شما دلیل رواج خرافه چی میتونه باشه؟
بیکاری به نظر من مال کم سوادی و این چیزا میشه.
دلیلش این که مردم به بن‌بست میخورن، نمیدونن به کجا آخرین پناهشون میشه اونجا.
اونا که نمیدونن اکثریت طرف خرافات اینا میرن،
چون قدیمی ها میگن یه کمی رو بعضیا اثر میذاره،
هم شاید بی اعتقادی به خدا باشه. وقتی از مثلا توکل نمی کنم به خدا، فکر می کنم سحر و جادو این چیزا جواب میده.
یکی از علل گرایش بعضی به خرافات اینه که تو فرهنگ ایران باستان و حتی بعضی از قومیت های دیگه مثل هند و دیگر ادیان یک گرایشی به نیروهای موهوم تو زندگی داشتن، یعنی فکر میکردن درختی دارای یک نیرویست، برگ درختی، سنگی دارای یک نیرویست و برای اون نیرو که مانا تلقی میکردن این نیرو رو یک نیروی موهوم میدونستن که باید کمکشون بیاد و نجاتشون بده، لذا گاهی به ستایش و پرستش اینها میپرداختن، به ستایش یک سنگ، یک درخت، یک برگ، یک حتی تصویری روی ابر یا فضا یا یک ستاره خاص. معتقد بودند یه نیروهای مرموز و پنهانی داخل این اشیا هست که اونها برای اونها تصمیم میگیره، گره به زندگی آنها میاندازه یا گره از زندگیشون رو باز میکنه. این چون در قدیم وجود داشته و در فرهنگ ما رسوخ کرده، امروز هم گاهی از این خرافه ها رو تو ذهن های حتی افراد متجدد و مترقی میبینیم.
همراهان گرامی، در برنامه های آینده نشانی درباره علل رواج خرافه در جامعه بیشتر صحبت خواهیم کرد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
بشنو 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 این نکته که خود را زم آزاده کنی، بشنو این نکته که خود را زم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، خون خوری گر طلب روزیه ننهاده کنی، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ماه ضیافت الهی،
همه دعوت شدید به ضیافت الله، همه مهمان خدا هستید.
دل توی تنگ سینما،
همه دعوت شده اید در ماه مهمانی خدا بر سفره احسانش می نشینیم، دستوراتش را می شنویم و با بندگانش مهربانی می کنیم.
رادیو معارف در ماه عزیز رمضان تقدیم می کند
ضیافت.
مسابقه رادیویی ضیافت، احکام الهی و حقوق انسانی دعوت می کند.
برای حضور در مسابقه ضیافت، نام خانوادگی و میزان تحصیلات خود را
به سامانی 30553 پیامک کنید
و از جوایز مادی و معنوی برنامه برخوردار شوید.
مسابقه رادیویی ضیافت، ماه مبارک رمضان، هر روز ساعت 17:45
ضیافت.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای بت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای بت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای ز شرار عشق تو،
ای شرار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
در دل من زبانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای.
در سر ما هوای تو،
در سر ما هوای تو،
در دل ما نوای تو،
در دل ما نوای تو،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه،
میدمد از ثنای تو بر لب ما ترانه. ای بت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای رخ تو بهار جان، روی تو لاله زار من، زینت باغ و بوستان، زیور آشیانه ای، خلوت عاشقانه را، زمزمه محبتی، محفل عارفانه را، نغمه شاعرانه ای. گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، نیست جز آستان تو بهر من آستانه ای،
نیست جز آستان تو بهر من آستانه ای.
ای رخ تو بهار جان، روی تو لاله زار من، زینت باغ و بوستان، زیور آشیانه ای، خلوت عاشقانه را، زمزمه محبتی، محفل عارفانه را، نغمه شاعرانه ای. تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم، گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم. نیست جز آستان تو بهر من آستانه،
نیست جز آستان تو بهر من آستانی. ای بت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه و بکنان من گر تو میان خانه ای، خانه و بکنان من گر تو میان خانه ای.
خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به آخرین برنامه از این نوبت کاری که برای بیداری است، اما قبل از اون از همراهی شما بسیار سپاسگزارم، از اینکه با ما همراه بودید در این نوبت کاری ممنون و سپاسگزار. من شاهین احمدیان گوینده این بخش به اتفاق دیگر همکاران خوبم آقای عبدالله جوادی تهیه کننده، آقای محسن مهابادی صدا بردار و آقای محمد حسین آزما هماهنگی بهترین ها رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم و در این روزها و شبهای باقی مانده از ماه مبارک رمضان از همتون التماس دعا داریم. ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده برای بیداری باشید، صحبتهای استاد حسن رحیم‌پور از قدی با موضوع معیارهای دینی در تربیت و آموزش.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آن که آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. یک نهضتی برای دستبندی آیات و روایات تعلیم تربیتی باید انجام بره که خیلی ما توی این قضیه غنی هستیم، ثروت عظیم انبوهی خوابیده توی این کتاب‌ها و منابع ما، متو اینا رو همطوری خام خام مصرف میکنیم، میریم تو صحبت‌ها یه آیه حدیث میخونن میرن. مثل کاری که الان بنده میخوام بکنم، فقط میخوام یه سری روایت رو بخونم که در حالی که اینا باید روش کار بشه، دستبندی بشه، فکر بشه و ببینیم و خزیر روایت نتیجه بگیریم تو بعد اخلاقی چیکار باید کرد، تو بعد تربیت علمی باید چیکار کرد، برای بود مربوط به حافظه، مربوط به درک، مربوط به عملگرایی، نپذیری هر کدوم تو جامعه چیکار کرد. من فقط یک بخش از روایاتی که از حضرت امیر صلوات الله علیه و آله، چون ماه مبارک رمضان به یک معنا ماه امیرالمؤمنینه، این سری روایات رو آوردم. فقط میخوام ببینید چه این فرهنگ چقدر تنوع توشه و ابعاد بسیار مختلفی توش پرداخته شده که ما بتونیم کنار این فیزیک و شیمی و ریاضیات و فلان و اینا بتونیم این فرهنگ و این ادبیات اولا در خودمون و بعدم تو بچه‌ها تو نسل بعد بتونیم تقویت بکنیم، چه فرهنگی به وجود میاد و چقدر ما تغییر میکنه. اولا ساده زیستی حاکمان و در کنار فقیران بودن که حضرت امیر، اینم جزء دکترین علوی و اسلامی از تعمیر، فرمودن که ان الله جعلنی اماما لخلقه، خداوند مرا امام و رهبر خلق قرار داد، که دقیقا اشاره داره به این مشروعیت الهی، مشروعیت قراردادی به اصطلاح دنیوی به قول آقایون دموکراتیک نیست، مشروعیت الهی. ان الله جعلنی اماما، خداوند مرا امام خلق قرار داد، منتها هزینه هم داره، شرط هم داره. ففرض علی تقدیر فی نفسی و مطعمی و مشربی و ملبسی که ضعفاء الناس، و بر من واجب کرد خداوند که در خودم، در خوراک و پوشاک و لباسم مثل طبقه ضعیف مردم زندگی کنم. بر من واجب کرد به عنوان حاکم. چرا؟ که یقتدی الفقیر به فقری، و این به خاطر اینکه فقیران جامعه بگن که خب حاکمان درجه اول ما همشون مثل ما دارن زندگی میکنن، و ثروتمندانم فرمودن تا ثروتمندانم طغیان نکنن، نگن خب ببین اینا خودشون دنبال چیزن و میشه اینا همه رو خرید. ببینید وقتی یک آدم طاغوتی اهل غنی سرمایه‌دار خیلی آنچنانی بفهمه که مسئولین کشور رو میشه خرید، اینا همه دنبال رفاه و عیاشی و نعمتن، اینا رو میشه خرید، این یه جور بررسی میکنه، طمع میکنه توشون. ولی وقتی ببینه اون حاکمش، رهبرش، نمیدونم رئیس جمهورش کی مثل آدم معمولی بلکه زیر متوسط داره زندگی میکنه، این دیگه طمع نمیکنه که خب حالا من برم میره بخرمش. این خیلی تعبیر مهمیه. یکی هم این که حکومت دینی با رفاه طلبی، سازشکاری و با دنیا خواهی حاکمان نمیشود. اون حکومت دینی از نوع معاویه میشه، حکومت دینی از نوعی که علی گفت، خودش فرمود، این روایت فرمود که لا یقیمو امر الله سبحانه الا، فرمود فقط کسی و کسانی میتونن امر الهی رو و امر خدا رو اقامه کنن و حکومت دینی ایجاد بکنن که این سه چهار تا خصوصیت رو نداشته باشن. یک، من لا یصانع، اهل مصانعه یعنی سازشکاری، ساخت و پاخت نباشن، همه چیز رو گفت ماسمالی نکنن رد شن. من لا یصانع، سازشکار نباشن، و لا یدارع، همسو با رفاه طلبان و دنیا دوستان نباشن، دستشون تو کاسه آدم های خرپول و اینا که حلال حرام نمیفهمن نباشن، و لا یتبع المطامع، و اینکه دنبال منافع خودشون نباشن، اهل طمع نباشن، طمع به جان و مردم، ناموس مردم، مال مردم، امکانات جامعه نداشته باشن، آدم های وارسته باشن. میگه امام میگن فقط کسانی که این سه تا خصوصیت رو دارن میتونن حقیقتا حکومت اسلامی برقرار بکنن، اگر نه نمیشه. اهل مصانعه، مزارعه و اهل طمع نبودن. و این روایت که فرمود اگر قدرت و ثروت، اگر قدرت در خدمت دین و ارزش ها قرار بگیره، قدرت در خدمت مکتب، شکست ناپذیره. از هیچ چی دیگه میگن نترسی. امیرالمومنین میگه اگه خودتون رو اصلاح بکنین، حکومتتون درست باشه، یعنی در خدمت ارزش‌ها و حقیقت و عدالت باشه، نه دنبال منافع خودشون، فرمودن دیگه همه قدرت‌ها در برابر شما خضوع خواهند کرد و شما شکست ناپذیر میشین. اینم خیلی چیز جالبیه. روایتش اینه، فرمود من جعل ملکه خادما لدینه، هر کس که قدرتش رو در خدمت دینش قرار بده، حقیقتاً انقاد له کل سلطان، تمام سلطان، سلطه ها، قدرت ها و دولت های جهان در برابرتون خاضع میشن و شکست میخورن، عقب نشینی میکنن، میشه شکست ناپذیر. محور بعد این که همه مردم باید در برابر قانون مساوی باشن در منطقه امیرالمومنین، در حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی باید مساوی باشن. من به نظرم این جمله رو اگر بتونیم تو فرهنگ بچه ها فرهنگ سازی بشه برای نسل بعدی، این ضعفایی هم که ما الان داریم ان شاءالله تو نسل بعد حل میشه. همین یک عبارت، همین یک روایت امیرالمومنین همه جا بنویسن، الناس فی الحق سوا، مردم در حقوق مساوی هستند، برابری حقوقی، بشریت مساوی هستند، حقوق مساوی دارن. بعد توی عنوان های سیاسی که عرض میکنیم، عنوان بعدی، آگاهی بخشی شرط مقاومت ملی است، یعنی با تلقین و تبلیغات کافی نیست، آگاهی. امام میگن مقاومت میخوای؟ میخواید مقاومت بکنم؟ آگاهی باید باشه، معرفت، بدون معرفت مقاومت نمیشه. حالا اینم بگم چون همتون بسیجی من اینا میگم، ببینید ما حتی اونایی که داوطلبان می اومدن جبهه، شما یادتونید حتی اونایی که داوطلبان بسیجی می اومدن، نه همه مثل هم که نبودن، تو هر گردانی تو عملیات یه 7 10 15 نفر بودن که همه چشما به اونا بود، اگه اینا وای میستادن نه بقیه هم وای میستادن، اگه اینا در میرفتن بقیه هم در میرفتن. وقتی که اونجا وای میسته پشت جبهه، خب همه سینه بزنیم، دعای ندبه میخواییم، دعای توسل، برادرها و حزب الله، نمیدونم چی. بعد تو خط اون لحظه که عمل میشه، آتش میبینی، آتش سنگین داره میریزه، چشم کور میشه و دست و پا میبینه قطع شد و این ولی یکی افتاد سرش رفت، یه وقت پاش قطع شد، اونجا دیگه تلقینات و تبلیغ و نا به درد نمیخوره. اونجا فقط همین تبلیغ که از تعمیر فرمودن، لا یصبر للحق الا من عرف فضله، فقط کسانی میتونن مقاومت کنن برای حق که حقیقتا حق رو بشناسن، فضیلتش رو بشناسن، معرفت داشته باشن. خب اونجا هم میدیدی بچه‌ای که قبل از عملیات شما فکر میکردی آدم عادیه، اونجا میگه عجب چه آدم بزرگی، من واقعا آدم میدیدون که فکر میکنی آدم معمولی، چقدر یه آدم بزرگه، یه بچه 16 ساله روحش از روح هزار تا آدم قوی تره. پشت خاک نشسته زیر بمباران شیمیایی درگیری، هی نگاه میکنه به بغلش میخنده میگه چیزی نیست آقا، به اون زخمی نگاه میکنه میگه چیزی نیست. ببینید این که یه جای خاصی وقت معلوم میشه که یا برادرن که یه چیز دیگه هن، این شرطش همین معرفته. امیرالمومنین فرمود که لا یصبر للحق الا من عرف فضله، فقط اونای اهل مقاومت و صبرن که بشناسن معرفت داشته باشن، فضلشو بشناسن. آگاهی دیگه این که هر شود که روح استبدادی آقا، اینم باید یه جوری علاج بکنیم تو خودم و تو نسل بعد. استبداد همه تا میگن زود به فکر مسئولین فقط میفته، بله اون وجه شفاف خطرناک اجتماعی استبداده، یه کسایی مسئولیت پیدا بکنن و بعد خودشو تنهایی همه کارهای عالم بشن محور همه عالم، انگار دیگه نه عاقلانی تو جامعه هستن نه بقیه، نه صادقانی هستن و اینا، کل عالم است و بنده. این خطرناکه، این وجه استبدادیه حتی اگر با هر نیتی باشه. از تعمیر فرمود این روحی استبدادی شکست میخوره. اما استبداد فقط تو سطح حاکمان نیست، تو سطح هم معمولی ما هممون به یک معنا تا یه حدی مستبدیم، قبول داریم؟ تو خانواده، تو جامعه، تو محل کار یه استبدادی، روح استبدادی تو همه هست، باید او علاج بشه. استبداد اقتصادی، استبداد تو خانواده، استبداد تو جامعه، استبداد تو مدرسه، استبداد بچه، استبداد بزرگ. امام فرمود من استبد برأیه هلک، اینم یک منطق که باید یاد که فرمود اونایی که مستبد نابود میشه و نابودم میکنه. یکی هم توده گرایی که هوای توده های مردم رو باید داشت، نه خواص و صاحبان و قدرت، توده مردم، هم نه که به چشم نمیان. امام فرمود انما عمود الدین العامه من الامه، اینم از اون روایتی که باید یادداشت کرد. فرمودن که ستون و پایگاه دین، پایه دین، قوام جامعه اسلامی، موتور رشد جامعه اسلامی و دین، العامه من الامه، عامه همین هم نه که توده مردم. فرمود هوای توده مردم رو داشته باشید. و یکی مسئله شایسته سالاری، تو هر کاری کسایی کار قبول کنن که هم تعهد دارن، آدم های درست سالمی هم، در این حال بایستی عاقل و عالم هم باشن. این فرنگو من میخواستم یه خواهش بکنم توی مدرسه ها گسترش بدیم. خیلی ها فکر میکنن که دینداری فقط همون مسئله تقوا و اخلاقه، البته اون خیلی مهمه، یک رکن اصلی دین هم همونه، ولی فقط اون نیست. یه بعد مهمش هم عقلگرایی و علمه، علمی عمل کردنه. ببینید تو روایت حضرت امیر، نمیدونم این روایت دینی یا نه، فرمودن دارن دلیل میارن که من چرا وارد مبارزه شدم، وارد عرصه نبرد سیاسی و اجتماعی شدم. فرمودن میترسیدم دو گروه در جامعه مسلط بشن، از ترسی که این دو گروه بر جامعه مسلط نشن ما وارد صحنه شدیم. اون دو گروه کی هم؟ یک فجار، آدم های فاسد، آدم های کثیف که اهل فساد مالی و اخلاقی و اقتصادی و مدیریتی اینا، و اگه ما نیم تو صحنه اونا میان میگیرن حکومت رو، نباید بیان، خط قرمزه. دسته دوم که حالا این خیلی جالبه، این رو کمتر میگن، تا میگن حکومت علوی همه به این بعد عدالت اقتصادی و ساده زیستیش توجه میکنن، به این بعد دومش توجه نمیکنیم. بعد دومش اینه، خط قرمز دوم، فرمود سفاهت، نباید بذارید آدمای احمق مدیریت ها رو به عهده بگیرن. فرمود من از دو گروه میترسم که حکومت ها در دست بگیرن، یکی فجار آدمای فاسد، یکی سفها آدمای نادان. یعنی ضرر آدمای صفی هم کمتر از آدمای فاجر و فاسد ممکنه نباشه. اصلا یه روایتی هم از امام صادق علیه السلام خیلی روایت عجیب، میفرمان که فرق نمیکنه که این دوتا کدومشون باشن، نتیجهش یکی میشه، خائنن کان او مضیعا، خائن باشه یا آدم خائنی نباشین، ما خائن نباشیم، اما مضیع یعنی تضیع کننده، تضیع کنیم، ضایع کنیم، خراب کنیم کار رو. فرمودن این هم مثل خیانت نتیجهش. بنابراین این بودن هم توجه بوده که جزء دینداری مسئله علمی عمل کردن، عقلانی عمل کردن، درست عمل کردن. و فرمودن و الا اینا این دو گروه اگر بیان، هم اموال غارت میشه، هم مردم برده میشن. امام صادق علیه السلام فرمود، این روایت هم از روایت های بسیار مهمی که باید همه جا گفته و شنیده بشه، ان من فناء الاسلام و فناء المسلمین، فرمودن سر نابودی و فناء اسلام و فروپاشی مسلمین این چیه؟ ان تسیر الاموال فی ایدی من لا یعرف فیها الحق و لا یصنع فیها المعروف، اینکه زمام اموال و ثروت بیفته دست کسانی که نه حقوق و وظایف الهی رو تو اون صحنه میشناسن